تمتع را انجام میده و نمازش را و بعد طواف حج را انجام میده. البته این را روحانی محترم ارشد کاروان بانوانی که این چنین معذورن حتما باید که وضعیت خودشون را با روحانی کاروان مطرح بکنن، به لحاظ این که او مسئولیت داره به این که ناظر اعمال باشه و مقیدم هستن ارجمندان روحانی که اعمال را کاملا تحت نظر داشته باشن به درستی انجام بگیره. مخیرن بین یکی از این دو عرض شود شیوهی که محضر مبارک شما عرض کردیم.
بله، خیلی متشکرم. ممنونم از راهنماییتون جناب استاد ظهیری. بعد از طواف وارد نماز طواف میشن حاجیان که انشالله بحث خاص خودشو داره و در برنامه آینده جناب استاد ظهیری در خصوص احکامش توضیحات لازم رو بیان میکنن. از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم استاد ظهیری. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با بخش اول برنامه زمزم احکام سپاسگزارم. با ادامه این برنامه همراه باشید. اللهم لبیک، اللهم لبيك، اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، 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 لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه هایی که در بحث طلاق مطرحه مباراته. مبارات یکی از انواع طلاق هست و به این معناست که زن و شوهر هر دوی از یکدیگر بریع باشن، یعنی کراهت و نفرت داشته باشن از یکدیگه، و زن حاضر میشه چیزی به شوهرش بده تا او رو طلاق بده. به چنین طلاقی طلاق مبارات گفته میشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
به هنگام به جا آوردن اعمال و مناسک حج، اگر مرد یا زن محرم از ماسک دوخته شده استفاده کنند، این مسئله چه حکمی دارد؟ آیا برای اعمالشان اشکالی ایجاد می‌کند یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
ماسک مانعی نداره، ولو دوخته شده است، برای مرد باشه، برای زن باشه، منتها برای زن نباد صورتشو زیاد بپوشانه. مرد مانعی نداره، اما زن ماسکش نباد چنان بزرگ باشه که خیلی از صورتشو بپوشانه.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را درباره بیمه عمر توضیح دهید. پولی که بعد از 10 سال ما از بیمه میگیریم، آیا خمس به آن تعلق میگیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
البته بیمه عمر یکی از قراردادهای متعارفی است که الان پیدا شده و از نظر شرعی هم اشکال نداره، اما بعدن که به شما میدهند، اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود، خمس به آن تعلق میگیرد.
مثلا من الان نفس کردم، خب اگه نتونم همون روزی که میخوام نظر ادا کنم بتونم کنم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
کسی که نذر کرده و وقت عمل به نذرش مشخصه، مثلا گفته که تا فلان تاریخ من این کارو میکنم، اگر در این مدت عاجز باشه و نتونه به نذرش عمل بکنه وظیفه‌ای نداره، فقط نسبت به روزه، اگر نذر روزه کرده باشه و عاجز باشه، بعدن که قدرت پیدا کرد باید اون روزه رو قضا بکنه. اگر وقت عمل به نذر هم محدود نیست، خب تا آخر عمرش هر موقع قدرت پیدا کرد به نذرش عمل کنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیلی زنجانی: به هنگام اول وقت برای اقامه نماز گاهی در اداره ها ارباب رجوع حضو دارد و کارمند مربوطه کارش را رها می کند و در نماز جماعت شرکت می کند. لطفا توضیح دهید طبق فتوای معظم الله برای کارمندان در چنین وضعیتی واجب است که کار را رها کنند و نماز جماعت بخوانند، یا اینکه نه باید به کار ارباب رجوع برسند؟ چون با توجه به ساعت گاهی اوقات پیش می آید وقتی که این شخص در نماز جماعت حاضر شود برای انجام کار ارباب رجوع وقت ندارد و وقت اداری تمام می شود. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال توضیحات لازم را بیان می کنند.
اصل این که باید نماز تو اداره خونده بشه، خب این یه فرهنگ باید بشه که نماز اول وقت یک فرهنگه، بالاخره ما مسلمونیم و مردم باید وقتشون رو جوری تنظیم بکنن که بالاخره سر وقت، این همه از اول صبح حالا سر ظهر موقع نماز اومده تو اداره، مردم هم باید بالاخره به این امور توجه بکنن. بله، حالا اگر یه مورد اورژانسی پیش اومده، امروز نمیتونه کارش رو به عقب بندازه، باید همین الان حل بشه، خب این بحث تزام حاجت مؤمن خواهد بود با بس نماز اول وقت. در این صورت چون این حاجت مؤمن داره فوت میشه، بررسی کردن و پیگیری کردن این حاجت مؤمن اولا خواهد بود. اما اگر نه، شرایط اینجوری نیست، این میتونه فردا بیاد، این میتونه زمان دیگه بیاد، محظوری براش نیست، تو محظور خاصی قرار نخواهد گرفت، در این صورت بهتره همون اگه قانون اجازه داده همون نماز اول وقت به صورت مختصر بهش پرداخته بشه و بعدش به حاجت مؤمن رسیدگی بشه. بله، در هر صورت این نماز مختصر بشه که حاجت مؤمن به حد الامکان بهش رسیدگی بشه.
بعضی ها شبهه ایجاد میکنن که به جای حج واجب پول را به فقرا کمک کنیم، آیا چنین مسئله ای از نظر شرعی درست است یا خیر؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی:
برای کسی که در واقع حج او واجب است، یعنی مستطیعه و راه هم الان برای او باز شده و امکان این سفر برای او فراهم شده، او نمیتونه از این سفر انصراف بده و به حج نره و لازمه که حتما این فریضه الهی رو انجام بده و حج مشرف بشه. این که بخواد کسی پول و هزینه حج رو خرج فقرا بکنه، این در واقع یک معصیت بزرگی نسبت به فریضه حج مرتکب شده و کمک کردن به فقرا یه امر مستحبیه. این مستحب هرگز جوابگوی مؤاخذه‌ای که برای اون معصیت است که خداوند متعال در واقع انصراف از حج برای مستطیع رو که ابا بکنه از این که به حج بره با وجود این که مستطیعه، این رو در حد کفر بالله قلمداد کرده و این معصیت معصیت بسیار بزرگی است. بنابراین کمک به فقرا هرگز جایگزین امتثال تکلیف حج نمیشه. بله، اگر کسی حجش حج مستحبی است، به این معنا که در زمانی که مستطیع بوده حج واجب و رفته و مجدد ثبت نام کرده باشه و الان حج مستحبی بخواد بره، او البته اگر بخواد انصراف بده و حج مستحبی نره مانعی نداره و پولش هم میتونه به فقرا کمک کنه.
زندگی این جانب با بدهی میگذرد و حقوقی که میگیرم به گونه ای در زندگیم هزینه میشود که چیزی از آن برایم نمیماند، ولی در
2 قرعه کشی 5 و 8 میلیونی شرکت کردم، البته هنوز برنده نشدم. آیا با این توضیحات به من خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهد.
شما باید یه حساب سال خمسی داشته باشید و سر سال خمسیتون که فرا میرسه، آنچه که در اون روز دارید و در طول سال گذشته تا امروز زیاد آوردید و اضافه بر مخارج زندگیتون شده، اینا مشمول خمسن و سال روز خمسی شما هم روزیه که اولین درآمد رو کسب کردید و به دست آوردید. اگر اون روزی که اولین درآمد رو به دست آوردید یادتون رفته، با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری و با اجازه کسانی که در این زمینه اجازه دارن، سال روز خمسی خاصی رو قرار میدید و حسابرسی خمستون رو در اون روز مشخص انجام میدید.
سوالی درباره سفر حج تمتع. با توجه به وضعیت روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، بعضی ها این شبهه را ایجاد میکنند که ممکن است امنیت در حج وجود نداشته باشد. آیا باز هم در این صورت حج واجب است و باید به چنین سفری افرادی که مستطیع هستند بروند یا خیر؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال رو این گونه گفتن:
شبهه عدم امنیتی که در حج دارن القا میکنن این واقعیت خارجی نداره، چنانچه مسئولین حج هم چندین بار تکرار کردن امسال حجی که داریم شاید پر امنیت ترین حجایی باشه که در سالهای گذشته ما داشتیم. امسال فعلا چنین امنیتی وجود داره، برن. بله، اگر مسئولین حج دیدن امنیت از بین رفت، خودشون جلو حجاج رو میگیرن. تا زمانی که جلو حجاج گرفته نشده، رفتن حج واجبه.
خانم هایی که تتوی ابرو انجام دادن، آیا لازم است صورتشان را از نامحرم بپوشانن؟ در صورت تکلیف اعمال حجشان چه میشود؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
خانم هایی که ابروهاشون رو تتو کردن و آرایش مشخصی در صورت دارن باید از نامحرم بپوشانن. این جور خانم ها اگر حج مشرف شدن، باید حالا یا این کلاهایی که نقاب داره زیر چادر مثلا سر بگذارن و چادر رو از روی نقاب آویزون کنن که هم روی صورتشون پوشیده نشه در حال احرام، هم اون آرایش ابرو از نامحرم پوشیده بشه.
خانه اجاره‌ای در شهرستان بم دارم که سالی چند بار به آنجا می روم و از 10 روز کمتر آنجا می مانم. آیا نمازم رو باید کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند توضیح دادند:
خب اگر که وطنش قبلا اونجا بوده و حالا رفت آمدم شخص داره و اعراض نکرده، باید نمازشو در اونجا تمام بخونه. حتی امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگر شک داره که اون قبلی عرض کنم ازش اعراض کرده دست کشیده یا نه، در صورت شک هم باید نمازشو تمام بخونه، روزش هم باید بگیره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نظر معظم الله را درباره سقط جنین جویا شده اند که حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح می دهند:
سقط جنین مطلقا از شروع انعقاد نطفه آقا می فرمان حرام است و جایز نیست. سقط جنین جایز نیست ولو اینکه اوائل انعقاد نطفه هم باشد، بالاخره یه موجودی است داره پرورش پیدا می کند، ولو اینکه حرکتی ندارد و میگید که روح درش دمیده نشده، ولی خب وقتی که داره رشد میکنه این یک نوع روحی است، مثل خود درختی که نمو میکند، خب روح دارد، این نسبت به خودش روحی دارد و مشغول به رشد هست، پس بنابراین از همون ابتدا حرامه. ان نهایه مسائل دیگر پیش میاد که اگر دوران ام بین سلامتی خود مادر و فرزند باشه، اون وقت است که ضرورت دارد مادر میتونه سخت بکند. اون هم در قبل از 4 ماه هست که میتونه سخت بکنه، اما بعد از 4 ماه اشکال داره و نمیشه این رو سخت کرد.
کسی که نمازش از جهت قرائت کامل نبود و نائب کسی در حج شد ولی نمازهای طواف رو نائب گرفت و طبق نظر خود مشکل را حل کرد، آیا این حج از کسی که از طرفش نائب شده کفایت می کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
در صورتی که با اجازه آن کسی که او را نائب کرده باشه اشکالی نداره.
کسی که از روی نیابت به حج بلدی اقدام کند ولی قبل از میقات شخص دیگری را به جای خود به عنوان عمل به نیابت به کار گیرد، آیا اذن مروبان اهل لازم است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
در این مورد باید عنایت داشته باشد که اجازه منوبون ان لازمه و باید باشه.
دختر مجردی هستم که مقداری پول در بانک پس انداز کردم، آیا به سود این پول خمس تعلق میگیرد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
اگر اصل این پول هدیه بوده خمس اصلش واجب نیست، و اما اگر از درآمدتون باشه اون اصلش هم خمس داره، و در هر صورت هر مقدار از سودی که حاصل شده تا سر سال خمسی در زندگی خرج نشه خمس شاملش میشه. زمزم
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوال‌هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
شبتون بخیر باشه دلسوخته های معارفی و همراهان همیشگی. اینجا پخش رادیو معارف دوستان و گفت: گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیده‌ام که مپرس من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس، آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. التماس دعا داریم شمایی که در نیمه شب اهل اشک با معرفت هستین. به تسبیح بنشینیم، ویژه برنامه تسبیح رو تقدیمتون میکنیم هنگام اذان صبح هم به افق شهر مقدس قم. ساعت 4:25 است و طلوع آفتاب هم 6:05. التماس دعا داریم ما رو در نماز شبتون یاد کنید. تسبیح رو تقدیمتون میکنیم. سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نزبی دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله سبح لله بما في السماوات وما في الأرض.
یاد خدا سحر سحر سجاده و تسبیح 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 تسبیح.
سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دریچه‌های معنوی سحرگاهان عبور کنیم، چشم‌ها را باز کنیم و سلام کنیم به آغازی دوباره. سرخیزان و بیدار دلان گرامی سلام. شنونده برنامه از آنگاهی تسبیح از رادیو معارف هستید. لحظه سبز پرواز تا ملکوت و هنگام از آن صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:25 است.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
پروردگارا ما را به آن بندگانت که در پیشی گرفتن به سویت شتاب کنند ملحق کن. آنان که در شب تو را پرستش کنند و از هیبت تو ترسانند، کسانی که حاجتشان را از فضل خیش برآوردی و دلهاشان را سرشار از دوستی خیش کردی. خدایا ما را از آب زلال معرفتت سیراب کن تا به وسیله تو به لذت مناجاتت نائل شویم. ای خدایی که رو کنی بر آنان که به سویت روی کنند و به آنها مهر ورزی و نعمت بخشی، به ما رو کن و ما را شاکر نعمتهایت قرار ده. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه تسبیح رادیو معارف، در دهه کرامت هستیم و به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم این ایام رو. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین همتیان استاد اخلاق رو درباره دعا در سیده انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. این هم یکی دیگه از دعاهایی است که حضرت نوح گفته است و از خدا خواسته است. قبلا هم اشاره کردیم در آیات قبلی هم قرآن مجید مفصل این موضوع را بیان کرد. خب حضرت نوح 4 فرزند داشت، 3 تا از فرزندانش به نام سام و هام و یافث، اینا انسان‌های مؤمنی بودند و همراه نوح بودند و نجات پیدا کردند. اما یک پسری داشت به نام کنعان که این با کفار بود، ولو به حسب ظاهر تظاهر میکرد که پدر رو دوست دارد و مطیع پدره، ولی در باطن اینطور نبود. و بالاخره وقتی که نوح با یارانش وارد کشتی شدن، جناب نوح فریاد زد یا بنی ارکب معنا، گفت پسرم بیا سوار بر کشتی بشو، بیا همراه ما باش، با کفار و بدا نرو. اما او سرسختی و لجاجت کرد، گفت سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. نوح گفت اگر تو کشتی نیای غرق میشی، هلاک میشی. گفت نه، من میرم بالای کوه و اون بلندی کوه مرا از آب نجات میده. حضرت نوح فرمود امروز هیچ کس نمیتواند تو را نجات بده مگر امر خدا و مگر رحمت خدا. اما با این حال او گوش نداد. فحال بینهما موجون، یه مرتبه یک موجی خیلی بلندتر از اون کوهی که این پسر میخواست بالای او بره آمد و اون پسر را در بر گرفت و بین نوح و او فاصله شد و او رو دیگه ندید و اون غرق شد. خب حضرت نوح اینجا یک دعایی کرد و نادا نوح ربه، ندا داد نوح پروردگار را. حالا این که نادا نوح ربه، چرا فرمود نادا و نگفت سأله یا نگفت دعا، نگفت حضرت نوح از خدا خواست، از خدا خواست و دعا کرد که بچهش رو نجات بده، نادا گفت. برای این که در اون شرایط مشکلات، مصائب، مخصوصا فراق اون فرزند، اونم نه تنها فقط فراق و جدایی او در این دنیا، بلکه خب نوح میدانه که اگر این با نوح نباشه و همراه اونها باشد، برای ابدیت در جهنم میسوزه. لذا خیلی ناراحت بود، مصیبت بزرگی بود که با چشمان خودش ببینه که بچهش دارد نابود میشه و دارد هلاک میشه. لذا در این شرایط معمولاً کسانی که میخوان حرفی بزنن، با خدا راز و نیازی کنن، با صدای بلند فریاد میزنن، داد میزنن. جناب نوح هم این حالت را داشت و نادا نوح ربه، با فریاد بلند نوح از خدا خواست و فرمود رب ان ابنی من اهلی، گفت خدایا این پسرم از اهل منه، به این وعده کل حق، برای این